کنید از نگاه یک فعال روی بازار سرمایه چه تشخیصی می‌کنید برای خروج از این وضعیت؟
یه مسائلی درون صنعت بیمه است. به نظر من عنوان یک فعال بازار سرمایه که سرمایه گذاری میکنه در سهام شرکت های بیمه، یه مسائل قیمت گذاری داخلی دارن که واقعا اذیت میکنه، یعنی ولی به نظر میرسه که همه اینها داریم گامهای خوبی برداشته میشه اما کنده، یعنی ما باید بپذیریم که نرخ‌های فنی داره تقویت میشه توی این صنعت، خیلی اتفاق خوبیه. بیمه گری خصوصی داره تقویت میشه، اتفاق خوبی، رقابت داره تقویت میشه، بازیگرای جدید، اما میگم آهنگش برای یک فعال و سمت ارزمون آهنگ کنیه. اینا در درون سرعت یه دیوگولیشنی داره انجام میشه، یه تحولاتی از خروج بیمه مرکزی از بیمه گری اتکای اجباری با یه آهنگی داره انجام میشه طبقه در قلعه برقومه. این اتفاقاتیست در درون سرعت میفته. اتفاقاتی که در درون صنعت میتونه کمک کنه به این حوزه، به نظر من یه بخشیش اینه که این صنعت صنعت کم هزینه نیست به لحاظ هزینه های ادمینستریشن. یعنی شما فرض کنید اگر شما یه منابعی هم میخواد جذب کنی از شبکه فروش، کارمزد رو من نگاه میکنم در برهه مسئول به نظر من بالاست. من مقایسه میکنم با صنعت مدیریت دارایی در بازار سرمایه، یعنی ما برای منابعی که میاد امکان بازخرید داره چه کارمزدهایی میدیم برای جذبش که ماهیت‌های نزدیکی دارن میبینیم، ولی خب اینجا برخی از شرکت قدیم میرم باید اونگوها دارن کار میکنن و رشد میکنن. من فکر میکنم یه موضوع اینه که این بحث نوآوری و فناوری تو صنعت بیمه به یه سرانجامی برسه، بالاخره شبکه فروش هم جایی خودش رو پیدا کنه، یعنی ما نه بگیم شبکه فروش در واقع با کارمزد بالایی داری. برخی از کسانی که الان بیمه تأسیس میکنن باید اگر بخوایم به همون شیوه سنتی توسعه بدیم خب کارمزدهای بالایی داشت شبکه فروش از ما میگیریم، باعث میشه ما نتونیم به بازدهی به نظرمون برسیم. به نظر هم اصلا منطقی میاد وقتی اعداد رو نگاه میکنیم، شما از سرمایه اولیه که جذب کنید مثلا یه عدد 10-15% رو واگذار کنید روی این باید هر نرخی رو بسازید، در واقع تقریبا باید 30-40% نرخ بهتری بسازید. این مسئله سر در داخل صنعت بیمه است و به نظر پوست‌اندازی نیاز داره و حالا دیریازو فناوری و خود تنظیمگر به این سمت خواهد رفت، ولی اگر بخوان صنعت جذاب شه باید فعالانه به سمتش برن نه در یک بزنگاه اجبار. یه سری مسائل هم بر خود همون نگاه پورتفو محوری هست. شما الان فرض بفرمایید در ارزی که الان من داشتم اگر شرکت بیمه قرار از عملیات بیمه گریش هیچ سودی نکند، خب چرا داره انجام میده؟ شما یه عملیات عریض و طویل رو برقرار کنید که پشینو بین تراز کنیم صرف میشه و بعد سود ما برابر سود سرمایه گذاریمون بشه. خب این به نظر میرسه که یک کار جذاب برای سرمایه گذار در واقع بازار سرمایه نمیتونه تلقی بشه. اما این چرا بازار سرمایه ها شما فرمایید داره استقبال میکنه از تاسیس این شرکت ها؟ من فکر میکنم پاسخش در تکمیل زنجیره است و اونها به دنبال اینن که مخصوصا گروه های بزرگ و کسایی که سبب گردان برن کارگزاری برن به دنبال این بتونن اون همافزایی رو بین بیمه بازار سرمایه در واقع فراهم کنن، محصولاتی که کارگزاری دارن تعریف کنن با بیمه، تکمیل زنجیره ارزشون. البته شاید در این امر هنوز هم موفقیتی که مد نظرشون بوده کسب نکرده، اگرچه که بیمه مرکزی به نظر من تعامل خوبی با فعالین بازار سرمایه و سهامداران در حوزه طراحی محصول جدید داره، ولی به دلایل مختلف ساختار صنعت اجازه نمیده که لزوما هر محصولی به سرعت فراگیر بشه. شما وقتی یک بازیگرایی دارید که چندین همت اومدن به شیوه سنتی جذب کردن، طبیعیه که بر تمدید یا جابجایی سیالیت وجود نداشته باشه.
چرخشه
ناشی از همون ساختار شبکه بازاریابی سنتی است. حالا من خود فعالین کسی که در سنت هم باید هم متوجه نکته من میشن و عرضم اینه که اگر بخواییم جذب شیم من فکرم چند محور باید تحت تاثیر قرار بگیره و نهایت
ارتباطات جدید با بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای جدید چیزی هم بس که سرمایه ولی مثلا ما اینقدر دارم میگن یونیتیم، ولی ما یه دونه شرکت نهیم که به معنای واقعی این ابزار رو استفاده کرده باشه در تعامل با بازار سرمایه یا اوراق بهادارسازی.
بله
توضیح
بدید. این اوراق بهادارسازی به نظر من برای شرکت های بیمه در مقطعی که هستی وقتی نرخ‌ها در بازار سرمایه دچار جهش میشه، مثلا نرخ‌های تأمین مالی بالاتر از نرخ‌های بازدهی که شما برای ذخیره ریزی شرکت بیمه میتونن بدن قرار میگه، خیلی کار سختی میشه انتشار اون اوراق به دلایل متعدد. یعنی یک منطق انتشارش این منطقه هزینه منفعت مبتنی بر نرخ‌های انتشار و نرخ‌های در دسترس اقتصاد داره. در یه دوره‌هایی میشده فرصت برای انتشار این اوراق قطر از شرایط فعلی بالاتر بوده. من فکر میکنم معادله برای شما هم وجود نداره در بازار سرمایه و در بیمه مرکزی، اما شرایط اقتصادیش به هم میخوره به محضی که نرخ‌ها جهش میکنه. الان شرایط مساعدی نیست ولی معادله هم براش نیست. اوراق بهادارسازی زمانی میتونه کمک کنه. ببینید یه مقدار منطقش برای بازارهایی که نرخ به صورت واقعی کشف میشه و تکنرخی نرخ سود، اگر شما با یه نرخی بتونید واگذار کنید تعهدات بیمه ایتون رو و بعد اون دوباره سرمایه گذاری کنید و نرخ بالاتری بتونید در واقع بسازید که اون موقع تفاوت در شرکت بیمه بمونه و بازارش رشد کنه. فضا اون یه موضوعی است که اقتضای اقتصاد و شرایط ماست. اما در رابطه با فرمایش دیگه تو که بحث در واقع شما دو موضوع اشاره کردید،
یونیت لینک ها،
یونیت لینک ها رو من میپذیرم که از سمت بازار سرمایه میشود بستر مناسبتری براش فراهم شد. مثلا این رو تلاش هایی از سمت بیمه های متعددی شد آمدند، الان هر کسی به نحوی پورتفولیوی متفاوت رو شکل داد، ولی خب بسیار شاید میشه مجازی شبیه سازی شده اتفاق در برخی موارد. در بازار سرمایه یه سری از زیر ساخت‌ها اگر اضافه بشه مثل پیاریکس گروهی، مثل حالا یه سری سامانه‌ای که سرویس میتونن بدن مشترک بین این دوتا تنظیمگر، فکر میکنم این موجود بسیار سهل‌تر بشه. وگرنه الان شرکت های بیمه به صورت یک شرکت مستقل باید مراجعه کنن به یک شرکت مدیریت داره این کار رو انجام بدن. لذا اونجا فکر میکنم بله یه ذره خلأ هماهنگی بین دوتا مقام هست که برای اینکه یک حالت آرمانی ایجاد شد، ولی موضوع ناشی از عدم ایجاد هماهنگی کامل بین بازار باست و اون هم مسئله خاصی نداره. شلا اون هم محقق شد.
خیلی متشکرم.
من هم فکر میکنم حالا بخش عمره‌ای از مسائل و مشکلات که مربوط به خارج از صنعت باشه، بحث حکمرانی اقتصادی، متغیرهای کلان اقتصادی که قاعدتا اینا تاثیرگذار اصلی هستن به خود کلیت صنعت که خب در حال خارج از صنعته، در درون صنعت این چیزی که داخل شرکت ها میکنه جذابیتش رو ایجاد کنه و صنعت به موضوع شرکت کنن قاعدتاً مدعی اینه که پروسه سرمایه گذاری شرکت بایستی بتونه در واقع بازدهی مناسبی رو به همراه داشته باشه. ما الان شاید هستیم دیگه اکثر این صندوق های موجود تو بازار، صندوق های بازنشستگی و ارزم بزرگ شما که اینا که از قدیم در واقع سه منابع جذب کردن، متاسفانه به جهت سرمایه گذاری هایی که داشتن خب قاعدتاً بیشتر ناشی از اون قوانین بالا دستی بوده که بهشون اجازه نداده که به هر سمت و سوی که میخواستن در این سرمایه‌گذاری انجام بدن، ولی این مستلزم اینه که قوانین به نحوی تغییر کنه که بتونن پورتفوی سرمایه‌گذاری که میچینن در واقع با آزادی کامل باشه و محدودیتی براش ایجاد نشود. اونا بتونن حداقل اینی که در پورتفوی سرمایه‌گذاریش و اون قسمتی از درآمدهایی که حاصل از سرمایه گذاری داره برای بیمه ایجاد میشه و منابعی که جمع آوری شده بتونه به صورت حداقل مناسب برسه که هم برای بیمه گذار جذاب باشه و هم که شرکت بیمه رو بتونه به صورت برسونه که در واقع برای من سرمایه گذار هم جذابیت ایجاد کنه به در واقع سهام شرکت بیمه ای سرمایه گذاری اتفاق بیفته. آیا اشاره کردم اون چیزی که الان تحت عنوان سرمایه گذاری در صنعت بیمه تو بازار به اتفاق میفته اون وقتا برای تکمیل زنجیره ارزش هست و جز اون اتفاق دیگه نمیفته و خیلی جذابیت نداره برای شرکت ها، خیلی جذابیت برشون نداره که ورود بکنن. ولی ضعف این مرد مقامه و آزادی عملی که میتونه به شرکت های بیمه واقعه بشه که بتونن دستشون باز باشه که توی جاهای مختلف بتونن تو اوضاع مختلف این سرمایه گذاری رو انجام بدن که بتونن اون بازدهی مناسبی داشته باشن که از بقیه بازارها عقب نمونن. خب قاعدتا سرمایه گذاری و بیمه گذارا حتما به موضوع توجه میکنن و براشون مهمه و تعیین کننده اصلیه. خب قاعدتا اون چیزی که بیرون از صنعت هست خیلی در اختیار ما نیست. در حال نرخ بهره و متغیر کلان اقتصادی تورم انتظاری بالا هست و این کار رو سخت‌تر خواهد کرد. ولی دیگه مانع دیگر در صنعت نباید وجود داشته باشه که این کار رو سخت‌تر بکنه، به خصوص بحث قیمت‌گذاری دخالت توی بازارهای معتبر. خب قاعدتاً میتونه تاثیر منفی عمیق روی این صنعت هم داشته باشه. قاعدتاً هر این موارد میتونه کمک شایان این سند داشته باشه. اگرچه با هم من عقیدم برای اینه که تعیین کننده های اصلی خارج از سند هستن و اون حکرانی اقتصادی و متعایر های کلانی اقتصادی قاعدتا هرچی اینا به سمت تعاول پیش بره و ما از اون فضای تورم انتظار فاصل رو بگیریم به نفع این سند هم خواهد. آقای
مهندس
موسوی،
اگر که
نکته
تکمیلی دارید خوشحال میشیم که از تجربه شما به عنوان بخش پایانی استفاده بکنیم و جمع بندی.
بله. این قانونگذار اومده در قانون مالیات ها یه ماده رو گذاشته که میتونه برای حقوق بگیران و بنگاه دارای کارمند هستن یک تکلیفی تعیین کرده و یا چه امتیازی داده. یعنی اگر یک کارمندی در حال در بخش خصوصی یا دولتی هر جایی برای کار میکنه بخشی از حقوقش را به اختصاص به خرید بیمه زندگی بکنه، دولت هم یه بخشی از مالیاتش را به عنوان کمک به او به بیمه زندگی پرداخت میکنه و میتونه این سرمایه گذاری بکنه و براش هم بسیار جذابه. اگر منطقه مردم به نظر من آگاهی کارمندا، کارگرا، کارکنان بنگاه های بزرگ به اندازه کافی اطلاعات ندارن، مگر نه اگر اطلاعات داشته باشن مخصوصا اونایی که حقوقشون طوری است که مالیات پرداخت میکنن، اونها اگر به این موضوع آگاهی داشته باشن و بنگاه مربوطهشون رو وادار بکنن که این کار براشون انجام بده، برایشون بسیار جذابه، میتونه بهشون کمک بکنه. خب دولت هم اومده از طریق اون قانون برای اونا کمک میکنه. دولت در واقعه که کمکی را برای هر کسی بیمه میخواد و فرض کنه
یک ابزار قرار داده
که بلند که بیمه ها رو نقد پیدا بکنه. بالاخره دولت هم تشویقاش اینطوریه دیگه، نمیتونه که بیاد و گوگل معرف برای بیمه ها کار خاصی انجام بده. این تشویق ها رو انجام میده، مثلا یک کسی رو میخوام بره در یه منطقه محروم سرمایه گذاری میکنه، میگن مثلا 10 سال از مالیات معاف باش بری که اونجا سرمایه گذاری بکنه. حالا برای کسانی هم که رو بگیر هستن در چه در بخش خصوصی در بخش دولتی حتی ادارات میتونن از این امتیاز استفاده کنن و بیمه زندگی بخرن و هم برای اونها مقرون به صرفه و واقعا جذابه، هم برای بیمه هم جذابه که اگر بتونن این کار انجام بدن میتونه رونق پیدا بکنه و در کشور ما پوشش بیمه های زندگی بالا بره. نفوذ بیمه زندگی بالا رفتن برای کشور و برای مخصوصا اقشار متوسط جامعه بسیار مفید و کمک هزینه خوبی برایشون خواهد بود. اینو خواستم توضیح بدم که کمک دولت و قانونگذار محترم هست که برای اینا بتونه رونقی داشته باشه، نفوذ بیمه در ایران بالا بره. الان نفوذ بیمه در ایران حدود 15% 15%، خب نفوذ پایینیه. از این نفوذ خب بیمه های زندگی نفوذشون کمتره. پس بنابراین اگر بخواییم که حدود 9% اونطور تو ذهن من هست، اگر شما بخواید بیمه رونق پیدا بکنه، اول باید مردم این آگاهی ها رو پیدا بکنن و بیرن بیمه برای بیمه گذار در دراز مدت خوبه، میتونه حتی از تورم هم جلوتر بره در دراز مدت، ولی در کوتاه مدت ممکنه خوب نباشه. بعض موقع خب بازارها کار سینوسی کار میکنن، موقعی که سینوس در ماکسیموم قرار میگیره خب معلومه که بیمه به اون نمیتونه رقابت بکنه، ولی وقتی در مینیموم قرار میگیره معلومه که بیمه جلوتره. پس اگر یه کسی بیاد یه سرمایه گذاری بکنه دراز مدت باشه برای بخشی از زندگیش، تعریف بکنه مثلا فرض کنید که از 40 سال به بالا 50 سال به بالا بتونه دوباره مستمدی بگیره که بتونه کمکی درش باشه که از ایناش بالا میره، دخترش میخواد شوهر بده، پسرش میخواد ازدواج بکنه، خب از ایناش بالا میره دیگه، از ایناش بالا میره اون موقع ازش کمک بگیره میتونه براش مفید باشه، از این جهت میتونه بسیار بسیار برایشون عالی باشه. اما خب اگه بخواد کوتاه مدت نگاه کنه، صبح یکی از سروران عزیزی که بخشی را در مورد همین بورس بررسی کرده بودن، ایشون میگفتن اصلا کاری ندارم به قیمت، که اینی که از قیمت میگیرم من با اون کاری ندارم، همین که یک کسی بره همون شرکت های بورسی را بخره فقط سودش را بگیره در دراز مدت، حتی تورم که هیچی سکه و دلار و غیر اینا را هم تاچ میکنه. پس بنابراین اینطوری نیست که در دراز مدت این خوب نباشه، در دراز مدت خوبه. کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه در دراز مدت بیمه خوبه، اگه ولی میخواد که مثلا یه پولی داره بده یه سودی بگیره، خب حد اکثر همین چیزی هست که میتونه حدود 30% دیگه بیشتر این حدود رو میتونه بگیره، ولی خب برای یه سال اینطوریه. اما اگه بخواد دراز مدت باشه میتونه تورم هم تاچ کنه، هیچ مشکلی براشون پیش نیاد. جمله عرض بکنم که بیمه مرکزی مکلف میکنه شما حساب ذخیره ارزی را جداگانه نگه داری، حسابداریش جداگانه نگه داری و سرمایه گذاری جداگانه بکنی، مشخص بشی که چقدر سود کردم و این سود بین بیمه گذاران در واقع تقسیم میکنن، یه سود علال حساب میدن، بعدم که پایان سال میشه حساب کتاب در میاد، ما بقیشو تحت عنوان مشارکت در سرمایه گذاری بهشون پرداخت میکنم. اگر یک کسی نگیره دوباره همین میشه یک سرمایه گذاری مضاعف برایش که برای هم داشت.
خیلی
عمالی
ممنونم آقای مهندس.
متشکرم.
من فقط یه اشاره میکنم از دیده بس سرمایه گذاری و سهامداری. من فکر میکنم در رشته‌هایی که زیانده است سمت بیمه، حالا باید سرمایه خیلی مفتوبی که سریع‌تر سرانجام چند تا پروژه واقعا روشن بشه. یکیش کروکی آنلاینه که واقعا من نمیدونم بلبنه کسی باز بابای سهامدار صنعت دلیل توقف طولانی شدهش برای من همه پروژه بسیار مهمی میتونه باشه، گره گشا میتونه باشه. بحث این عوارض که در قانون بودجه هست به حال برای رشته سالس خیلی مهمه. این برای یک بارم شده این یه فکر جدی بشه در دوره آقای به طور سوشه من باز خوشبین ترم اتفاقاتی بیفته. بحث در واقع بیمه های درمه با این خطی که ما داریم میریم و هر سال داریم شکاف از آینده تر میشه، برای جدی تر میشه. بحث این که حالا برای قیمت دارو به چه سرانجام برسه از این های درمه، ما این ستا رشته حالا سالس هم اضافه کنیم به درمه، این دوتا رشته که خیلی واقعا داره اذیت میکنه پورتفوهای شرکت جنرال در بورس. اینا رو فکر کنم بیمه اکتوازی با یه فوریتی واقعا یه برنامه داشته باشه، هر سال یه مقداری از متوسط ضریب خسارت کم بشه. بله، یعنی مثلا ما در عرض دو سال سه سال برسیم به روزه سودآوری توی سر. حالا بحث این که قیمت گذاری چقدر آسیب میزنه خارج صنعت چقدر مهدویت داره نمیفهمم، ولی در درون هم اتفاقات مثبت میتونه بیفته. همین به موردی که عرض کردم عنوان یه سهامدار خوب و انتظار داریم اتفاق برسن.
من مجرد تأکید کنم که فکر میکنم که تا زمانی که فضای ابهام فضای اقتصادی کشور وجود داره و پیشبینی پذیری رو سخت میکنیم نسبت به سالهای آینده، ما بتن تصمیم گیری سرمایه گذاری کوتاه مدت و تقالتا من وصف مهندس فرمودم نمیشه انتظار داشت که دیدگاه ها بلند مدت باشه و تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت قاعدتا مردم رو از اتخاذ این گونه سرمایه گذاریهایی که همجهت داره صنعت هست فاصله میگیره و فقارتا این به نفع این صنعت نیست. و هرچی که ما داریم به سمت اینکه فضای اقتصادی کشور پیشبینی پذیرتر باشه و تعادل و پایداری بیشتری تو متغیرهای تمام اقتصادی وجود داشته باشه، قاعدتا با پیشبینی پذیر شدن اقتصاد دیدگاههای سرمایه گذاری کوتاه مدت هم میتونه اولویت و بلند مدت هم ایجاد بشه در بین گذاران و حق سرمایه گذاران و خوب باید این کمک میکنه که تصمیمات سرمایه گذاری برو به سمت اینکه صنایعی مثل صنعت و بیمه که خوب عادتا منابع بزرگی دستشونه و اگه بتونن به نحو احسن ازش استفاده کنن میتونه خیلی بازدهی به مراتب بیشتر از اینم داشته باشن، میتونه به صنایع جذاب بازار تبدیل کنه.